أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعجل الشر عقوبة البغي. حضرت میفرمایند که سریعترین شری که عقوبتش میرسه ظلم و تجاوز و زورگویی و اینجور چیزاست. بقیه همون تجاوز و ظلم میگن. یعنی در حقیقت تو روایت دیگه هم داریم سه تا گناه هست که خداوند متعال این گناه ها رو برای روز قیامت نمیذاره. تو همین دنیا هم انسان اثرش رو میبینه. یکیش ظلمه. معمولا ظلم که میگن گاهی ظلم به نفس رو هم شامل میشه. یعنی لفظ شامل میشه ولی تو بقیه غالبا استعمالش تو ظلم به دیگران. یعنی اون گناه‌های شخصی رو شامل نمیشه بقیه. بقیه یعنی به دیگران ظلم کردن. اون ظلمی که بین ما ها مرسومی فلانی ظلم کرد. ظلم و تجاوز به دیگری این سریع عقوبتش میرسه. یعنی دیگه نمیمونه برای اون دنیا. اون دنیا که حالا اگه اینجا پاک بشه قصاص تمام بشه که تمام شده. ولی گاهی نه همین دنیا عقوبتش میرسه هم یه ذره شم میمونه ولی اون دنیا دیگه مشکل میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه خسته نباشید اساسی عرض کنیم خدمت همه کسایی که رفتن تبلیغ. انشالله موفق بوده باشن. انشالله اجرشون با امام حسین علیه السلام و عزاداری همه تونم انشالله قبول باشه. این ایام در حال سوگواری و اینا انشالله که بتونید موفق شده باشید و جور که مورد مرضی امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه رضایت حضرت رو فراهم کرده باشید. خب بحث ما تو بحث بلاغت بود. یعنی قرار بود که مباحث بلاغت پیگیری بشه. عرض به خدمتون که حالا اون جزوهی که خدمتون دادم مربوط به مباحث جدید بلاغته یه نکات اضافهی داری که داره انشالله خواهیم عرض کنیم. خب منطقه از اول ما باید شروع کنیم. این همون بلاغت نکاتی که نگفتیم رو میگیم. نکاتی که گفتیم یعنی بعضی نکات تکراریه. نهاره دیگه عرض کنیم. در مورد واژه بلاغت لغتش دلالت بر رسیدن میکنه، وصول و انتها. منتها از کتب لغت حالا یه زمانی بود ما 4 تا معنا در آورده بودیم. یعنی اختلاف بود که دقیقاً بلاغت یعنی بلغه در حقیقت ها نه بلاغت. یعنی این ماده با و لام و غین به چه معناست. حالا 2 تا قولش مشهوره. بعضی مطلق به معنی رسیدن گرفتن مثلا انسان به یه جایی برسه. بعضی هم گفتن نه هر رسیدنی رو نمیگن. رسیدن به اون مقصود و مطلوبی که مد نظر است. معلومه یک هدفی رو حالا یا خود اون شخص داره یا قرار طبیعتاً به اونجا برسه. مثلا شما وقتی درخت خرما از بذرش رشد میکنه و تبدیل به درخت میشه و خرما میده اونجا میشه بلغت. نه تو این مراحل ابتدایی. یا مثلا گفتم اگه مثال بزنیم شما میخواهید برید تهران یا میخواهید برید مثلا قزوین بعد تهران برسید نمیگن بلغت. اونجا دیگه چون مقصدتون مثلا جای دیگه بوده. لذا بعضیا خب این اگر اینطور باشه فرقش با وصول معلوم میشه دیگه. وصول مطلقه در حقیقت بلغت خاصه. این در مورد واژه این لغت. در مورد اون مطلبی که قبلا هم عرض کردیم گفتیم که بلاغت کلام و متکلم بهش متصف میشه. میگن کلام بلیغ متکلم بلیغ ولی کلمه بهش متصف نمیشه ولی تو فصاحت متصف میشه. این یه دلیل داره یه علت داره. دلیلش رو قبلا هم گفتیم. یعنی تو کتاب نوشتیم توضیح دادیم که گفتیم آقا دلیل یعنی استدلال بر این که نمیگن کلمه بلیغ همون استعماله. یعنی ما تو استعمالات وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عرب نمیگه چقدر این کلمه بلیغه یا کلمه بلیغه مگر اینکه از اون کلمه اراده کلام کرده باشه که خب اونم از بحث خارجه. کلمه بلیغ گفته نمیشه. حالا این دلیلشه. علتش چیه؟ علتش تو جواهر یه علتی و جواهر اصلی، نه این جواهرهایی که دو سه سال پنج سال چاپ میشون، جواهر اصلی هستی یه علتی گفته، اون علتش حالا خدمتون عرض کنیم. یعنی عبارتش من بخونم، ولی اینجای عبارتی نوشتم تو عبارت خب عرض به خدمتون که عبارتش داری؟ خب عبارت نه بخونید دیگه تشمیل، آره همونجور بخونید عبارتشو. آره همین بخون. اینجا قاطی کردی تو جواهر ولا عدم استماع، دو تا دلیل رو وردادن فهم میکنه، دوتاش دلیله، یکیش دلیل یکیش علته. همون تیکری یه بار دیگه شما بخون، لقصوره ها، اون بای بالمتکلم بای تعدیه خاصه است. لقصوره ها عن الوصول بالمتکلم، یعنی رسوندن متکلم الا غرضه. تموم شد دیگه اینجا. بله عرض به خدمتتون که این عبارت جواهره. توضیحش اینه، ایشون میگه که کلمه قاصره، نمیگه مقصره ها، میگه قاصره. یعنی این ظرفیت و پتانسیل رو نداره که بتونه اون متکلم رو به غرضش برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی میخواییم معمولا تمام 99.5 درصد یا بیشتر حتی میخواییم صحبت کنیم و یه غرض و هدفی رو وقتی برسونیم، اینو معمولا با کلام میرسونیم دیگه. چون کلمه اون معنا و اون غرض رو نمیرسونه، به خاطر همین خود کلمه متصف بلاغت میشه. چرا حالا متصف فساد میشه؟ خاطر اینکه فساد یه امر مربوط به فاکتورایی که داشت تو کلمه هم جور در میومد، مثلا عدم تنافر و سنگینی لفظ و ظهور معنا و اینا با خود کلمه جور در میومد، ولی تو بلاغت چون هدف به اون غرض رسیدنه، این با کلمه جور در نمیاد. حالا بنده اینو اینجوری تعبیر کردم که افاده و استفاده ای که فقط در کلام هست، افاده یعنی از ناحیه متکلم، استفاده از ناحیه مخاطب. الافاده و الاستفاده تلتی لتان لا توجدان الا فی الکلام الذی ینحصر ابلاغ المقصود فی، رسوندن مقصود منحصر در این کلامی که افاده و استفاده فقط توشه. خب بلاغت ما رو میخواد به مقصود برسونه، این میشه لعل دیگه، لعل سر. تو حاشیه هم پاورقی هم نوشتیم که قابل خدشه هست این دلیل، چون دلیل دلیل خیلی محکمی نیست، ولی به هر حال یه مناسبتی برای این که بیان بشه بگیم وجهش چیه، میتونه وجهش باشه. علت یعنی اون سرش چرا اینجوریه. حالا این در مورد چیز واقعیتش، اگر واقعا از ما بپرسن که چرا عرب، حالا اینجا یه ذره بحث داریم، چرا عرب مثلا کلمه بلیغ نمیگه به معنی واقعیش، مفرد بلیغی کلمه بلیغ، واقعیتش اینه که اصل علتش اینه که چون سر و کارش با کلامه، یعنی این کلمه به تنهایی معمولا استعمال نمیشه. حالا این چیزی که جواهر گفته ما همینجا نوشتیم به تبعیت از اون رو با یه توضیح بیشتری، چون این دلیل اصلا تو جای دیگه نیست، من فقط تو جواهر دیدم، مثلا متول و حواشی شروع اینو ندارن همچین چیزی، ولی این دلیلی که هست یه موقع میگیم خود کلمه این ظرفیت و قابلیت رو نداره، حرف جواهره. یه موقع میگیم نه، چه بسا کلمه این ظرفیت و قابلیت رو داره، ولی خب چون اون چیزی که مرسومه همین کلامه، برای همین میگن این کلام بلیغه، اون کلام بلیغ نیست، این کلام بلیغ. یعنی این به خاطر اتفاقی که در عالم خارج افتاده، نه به خاطر یک امری که برمیگرده به خود نحوه وجودش، نحوه ماهیت اون کلمه. یعنی خصوصیتی تو خود کلمه وجود نداره که مثلا باعث بشه متصف به بلاغت نشه، بلکه این به خاطر اینکه خب نوعا عرب کلام سر و کار داره، یک هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا یک کلمه بشنوه بعد طرف کلمه رو بگه بذاره بره، حالا بگه چه کلمه بلیغی گفت. نه دو تا مسئله است، یه وجهه اینا میگن جواهری، نه اینو میگن، میگن آره نمیگه چون ظرفیت نداره، ولی ما میگیم نه نمیگه چون رائج نیست. آها حالا ما میخوایم بگیم یکی بچه درسته، بذارید بگیم. حالا شما بگید چرا بچه جواب درسته؟ خب حالا اونجایی که درسته کلام ده، اولا این حرف قابل قبول نیست، ولی ما قبول میکنیم فعلا، چون این خودش بحث مفصلیه که ما تو قرآن داریم کلمه تنهایی استعمال شده بدون ترکیب نحوی. حالا میگم این باشه، فعلا این بحثش خیلی خودش بحث مفصلیه. جدیدن بعضی از معاصرین هم شواهدی پیدا کردن، هم تو قرآن یکی دو مورد پیدا شده، هم تو جای دیگه که خلاف ترکیب نحوی است و توضیحی بدم مشخص میشه. ما فعلا اینو قبول میکنیم به قول شما، اصلا مفرد هر جا معروفه که ما احتمال مفرد نداریم، ما اگه داشته باشیم یک کلامی مبتدای خبر یه چیزی در تقدیره. ولی جوابش اینه که موقعی که اونجام که یه چیزی در تقدیره، حیثیت ترکیب تو این بلاغت واژه تاثیرگذاره یا نه؟ میتونه نباشه. شما میگید، اگه شما میگید قاصره یعنی نمیتونه باشه، ما میگیم میتونه نباشه، یعنی اینکه این کلمه خودش جایگاهش واژه‌اش انتخابش، که اگر این کلمه نبود یه کلمه دیگه بود، چون عناصر تشکیل دهنده کلام کلماتن دیگه، اصلا گاهی اون غرض اصلی رو خود این کلمه مشخص میده. حالا راه دور نریم برای اینکه ثابت کنیم که میشه اینا باشه. کتابی نوشته شده آقای دکتر فاضل صالح سامرایی. این شخص سنیه، بعد ولی یه بند خدایی میگفت حتی وهابیه، نمیدونم ولی ایشون میگفت، ولی خیلی 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 تو ادبیات زحمت کشیده، یعنی واقعا یک علامه ادبیاته. کتاباشو هر چی دیدید، هر جا دیدید PDFشو، خودشو، هر کتابی داشت بخرید، معانه نه و ماله بشونه، فوق العاده است، کتاب بسیار خوبه. نه اینکه هر چی میگه درسته، ولی واقعا یه تتبعات و تحقیقاتی کرده که انسان رو چندین قدم جلو میندازه. خیلی تحقیقات عجیب داره، معانه نه ماله ایشونه و خیلی کتابا. این کتاب رو ایشون نوشته یه دم ابراهیم سامرایی، اون با این متفاوته، این فاضل صالح سامرایی. کتابی نوشته به اسم بلاغت الکلام. بعد ببینید تو ایران چقدر ما مظلومیم حالا سر ادبیات و اینا تو حوزه‌اش. این تو شبکه‌های اصلی که نمیدونم سوریه یا عراق تو یوتیوب هست، اگه بتونید ببینید اونجا مثلا میشینه، بعد تو تلویزیون مثلا برنامه سمت خود شبکه نمیده، بعد زنگ میزنن سوالای دقیق ادبیشون رو میپرسن، اینم جواب میده. یعنی اصلا یه بحث و یک مناظره ادبیاتی اونجا مطرحه، خیلی جالبه. مثلا چنین چیزی اصلا تو ایران قابل تصور نیست. بدن بلاغت الکلمه به تعبیر القرآنی. حالا یه موقع انسان اون میخونه میگه خب منظور ایشون از کلمه همون کلامه دیگه، ولی وقتی کتابو باز میکنی شروع میکنی به خوندن، چون من کتابو خوندم تقریبا حتی یه بخشش مونده، یه چیز عجیبی ایشون تو این کتاب اومده مطرح کرده. ببینید کتاب، حالا این کتابو معرفی میکنم به شما، کتاب ببینید اومده چیکار کرده. اومده در مورد کلمات بحث کرده، تو چند بخش کرده. اولین بخشش ذکر و حد، بخش دوم فعل و افعل به معنا، فرق فعل و افعل چیه، مبنی للمجهول، بخش بعدی وصف، بخش بعدی افراد و تثنیه و جمع، بعدش هم حرکت غیر اعرابیه و تعاور المفردات. حالا نگاه کنید من مثال میزنم. مثلا تو بحث ذکر هست، میگه یه جای قرآن داریم استاعو، تو همین سوره کهفه، فمستاعو ان یظهروه و مستطاعو له نقبا. سلام. چرا اونجا استاعو گفت تا رو حذف کرد، اینجا استطاعو گفت؟ نکتهش چیه؟ نکته بسیار دقیق ذکر میکنه. خیلی جاها تو قرآن تنزلو داریم، خیلی جاها داریم تتنزل، تفکرون تتفکرون، توفاهم تتوفاهم، تبدلت تتبدلت، و از این مسائل زیاد داریم. ما کنا نبغی یه جا داریم، یه جا نبغی داریم. خیلی جاها یا متکلم حذف میشه، مثلا لولا اخرت لئن اخرت هنه متعاله. خب این ها جد نحسی تقیش نیست که نحس میگن جایز. چرا؟ هیچ که بحث نکرده. لولا اخر تنی اتبعنه اتبعنی تسالنه تسالنی اکرمنه اکرمنی، این زیاده تو قرآن. اینا رو اومده دونه دونه حدود شد 30 مورد بحث کرده، متطهرین متطهرین، یتذکر و یتذکر و مثال های زیاد. حتی بکه مکه، معمولا مکه منظومه، یه جا تو قرآن بکه اومده، للذی به بکه، بعد اومده تو بخش دوم فعله و افعله. تو قرآن خیلی جاها اوسا داریم، خیلی جاها وسا داریم، نزله داریم، انزله داریم، نجا داریم، انجا داریم. اینا چرا اینجوری اومده؟ بعد یه جاهایی یرجعون داریم، یه جاهایی یرجعون داریم، فاکهه داریم، فواکه داریم، یونزفون داریم، ینزفون داریم، یوتاف داریم، یتوف داریم. جالب اینا رو ظاهرش نگاه کنیم میشه جابجا کرد، به جه هم گذاشت. تو افراد تسمیه و جمع یه جایی که حضرت موسی داره میره به سمت فرعون میگه انا رسول الله، یعنی من و هارون رسول الله، یه جایی میگه انا رسول لو، مفرد میاره. خب میدونیم تهش اینه که نحوه بحث کردن هر دو جایز، علتش اونجا اینجوری گفته اینجا اینجوری. و مثال های مثلا فنفجرت فنبجست، ثلاث لیال تو همون قضیه و داستان ثلاث ایام، تور تو همون قضیه جبل، آکفین تو همون قضیه قائم. ایشون نمونه از نربسکر و بسیار موفق بوده، یعنی انصافا سنگ تموم گذاشته، خیلی زیبا. بعد جالبه نگاه کنید، مثلا حالا یه دونش رو به شما میگم، تو اون قضیه که میگه فمستا او ان یظهروه و مستتا او له نقبا، تو قضیه ذلقرنینه دیگه، میگه برای من سر با اینا بیارید، من میخوام براتون صد بسازم. میگه صد دو ساختن، نتیجهش این شد که فمستا او، یعنی نتونستن، ان یظهروه، برن بالای صد و مستتا او له نقبا، نمیتونستن سوراخش کنن. سوراخ کردن سختی از صد بالا رفتن، سرب ریخت و اصلا سوراخ کردن کجا؟ حالا اونم سخته با اون امکانات اون زمان، ولی خب اون کجا این کجا. لذا استاؤ تا هست شده، کلمه خفیفتر شده. استتاؤ تا ذکر شده، کلمه دچار یک سختی در تلفظ شده، نه سختی که بعد تنافرونه برسه، همون حالت عادیش. فمستاؤ فمستتاؤ. من قبل از اینکه این کتاب ببینم یه زمان خودم فکر میکردم که چرا مثلا یه جایی تتفکر و یه جایی تفکر رو، حالا بچه ایشون میگه غیر از اون بچه ای که به ذهن عقلی رسیده، من میگفتم اون جاهایی که تا دوبار تکرار شده، چون تو کلمش تته یه حالت ضربانی هست، تو خود کلمه تو معناش هم یه ضربان وجود داره، مثلا تتجا با جنوب اون عن المزاجه، نه که شب میخوابن نبر نماز شب بیدار میشن، الان این با لگت نماز هم نمیتونی بیدارش کنی، ولی یه دستن اصلا تتجا با جنوب اون عن المزاجه، یعنی چفت نمیشه با زمین، از بس نگران اینه که مثلا اون شب بگذره و از عبادتش بمونه. تتجافو یا تتقلب فیه القلوب و الافسار، با اون صحنه های قیامت که شما در نظر میگیرید، اون قلب ها که ضربه میزنه، تقلبو میشد گفت، ولی تتقلبو با اون اسمش، با اون مسماش قشنگ تناسب داره. حالا یه چیز ذوقی استحسانی درست، ما این رو همه رو با لعله و شاید و احتمالا میگیم، چون نمیتونم قطعی بگیم، کما اینکه اصلا تو بحث تفسیر هم مفصل اینجوری نمیتونم قطعی بگم، ولی بحث در اینه که ما اجمالا علم میتونیم داشته باشیم که متکلم بلیغ گاهی میتونه تو کلامی که میخواد یه کلام بگه از واژگان داره انتخاب میکنه، یک واژه مترادف رو از مثلا یک لفظی یک معنایی براش 10 تا واژه بس شده، از بین این 10 تا واژه میاد انتخاب میکنه یک لفظی رو که با اون کل فضای کلام متناسبه، میشه بلاغت کلمه. چه اشکالی داره؟ پس این کلمه به بلاغت متصف میشه. گفتم پس اگه سوال بشه چرا عرب نمیگه کلمه بلیغه، چون عرب کلام رو نگاه میکنه، اون آخرش رو میبینه، ولی این باعث نمیشه که بگیم کلمه قاصره از افاده بلاغت. این به نظر میرسه که نظر درستی باشه که این کتاب رو بخونید دیگه. کلمه ذاتی متصف بلاغت میشه و خودش یه دنیا و یه دریا و یه بحثیه.
شما
خود
کلمه
رو خارج
از کلمه میتونیم
ببینید یه ذره علمی صحبت کنم، اتصاف و حیثیت یه چیزه، تحقق و وجود یه چیز دیگه است. یه موقع شما میگید یه کلمه همیشه در قالب کلام محقق میشه تو استعمال، یعنی کلمه بدون کلام استعمال میشه، اینو گفتیم اینجور نیست، ولی قبول کردیم، گفتیم کلمه در قالب کلام استعمال میشه، تو استعمال ما نمیتونیم کلمه تنها پیدا کنیم، اینو قبول میکنیم. چیه کلمه بنده به کلامه؟ وجودش، استعمالش، یه بحثه. وقتی که ما داریم اتصاف و حیثیت، یعنی اون جهت انتخاب خود واژه تو رسائی اون معنای کلام، این تأثیر میذاره. یعنی کل کلام رو در نظر میگیریم، این واژه باعث شده که اون معنا رسونده بشه. این واژه رو تبدیل کنه رسونده میشه. هیئت ترکیبیه و اون مرکب به ما و مرکب تأثیری نداشته. فنفجرت فنبجست، چه فرقی میکنه؟ به هر حال میخواد بگه که شکافته شد دیگه. یا فمستتا و فمستا، اون واژه دخیله. وقتی واژه به تنهایی دخیل شد، واژه در کلام دخیله ولی خودش دخیله، همین میشه بلاغت کلمه. بله، اینو این توجیه خوبیه، این توجیه خوبیه، ولی اگه نزاع لفظی باشه فعلا میچربه به سمت ماها، یعنی اینور بهتره. یعنی شما دارید اونایی هم که گفتن که کلمه متصفه به بلاغت نمیشه، میگه که اونا هم بالاخره اصل حرف شما رو قبول دارن. یعنی به این معنی که خود واژگان هم تأثیری در انتخاب دارن. ما همین رو می‌خوایم بگیم. حالا تو اصطلاح هم بگیم متصف میشه یا نمیشه، همین رو می‌خوایم بگیم. بله، هر کلمه باید مطابق با مقتضای حال باشه. ولی میدونید چی شد؟ این رهزن از اینجا پیش اومد که حتی شما برید از اساتیدونه بپرسید، خیلی هاشون این سر مقصری، یعنی همین سکوکی و این داردستشن که اومدن تو کتابشون گفتن که کلمه متصف بلاغت نمیشه. بعد جواهر اومد چیز گذاشت روش، بدترش کرد، گفت لقصورها. بعد دیگه کلن ذهنها از کلمه رفت بیرون، این ذهنها کلن رفت بیرون. بعد اون موقع اصلا عبدالقاهر، جالب این نظری که ایشون مبدعش نیست که، مگه ما تو حرفش مطلب ششم تو مطالب فصاحت نگفتیم عبدالقاهر قائله که فصاحت در مفرد هست به یه معنی دیگه جایگاه؟ خب شما مراجعه کنید به دلایل الاجاز، اصلا عبدالقاهر فصاحت و بلاغت یکی میدونه، اصلا عبدالقاهر تفکیک بین این قائله، پس طبق نظر عبدالقاهر کلام متصف بلاغت میشه. چون اصلا عبدالقادر میگه برای من فساد بلاغت فرق نمی کنه، دوتا اصطلاح مثل اینا ابدا نکرده. لذا تو این چیز هم داره، یعنی تاریخ چه داره، اینجور نیست که بگیم مثلا جدید این نظریه بوده، نه هست. به هر حال ما اصل مطلب اونه که آقا ما واژگان، اصلا آقای معرفت تو از تمهید فی کلام فی القرآن یه بخششو از اون جلد پنجم بر همین باز کردن که آقا انتخاب واژگان چقدر تأثیر داره. یه موقع میگیم واژه قشنگه، خوشگله، معنیش ظاهره، سنگین نیست، فلان، اینا بحثه فصاحته. یه موقع میگیم این با توجه به معنا چقدر لطیف و ظریف اینجا با کار رفته، اون یه بحث دیگه است. خب کدوم دلیلش؟ درسته. من موقعی که داشتم می‌نوشتم اینا رو اینجا ننوشتم، نظرم این بود که اصلا معنی اصطلاحی نداره بلاغت فساحت. به این معنا که اگر ما بخوایم بگیم معنی اصطلاحی، خب همین آقایون مصطلحین اگه بپرسید معنی اصطلاحی بلاغت چی میگن، اولین کاری که میکنن چیه؟ میگن بلاغت کلام رو میگه یک متکلم، چون حالت مشترک لفظی میگه جدا کن، میگه آقا بلاغت کلام، میگه بلاغت کلام مطابق تو قوله ما یقتضی الان، بعد میگه بلاغت متکلم، اونم معنی خود خاص خودش داره. اصلا این کلمه چه جایگاهی نداره که ما میخواییم خرق اصطلاح کنیم، اونم نه اصطلاح همه بلاغیون، اصطلاح یه دسته‌ای که متأخر معروف شدن که آقا شما اصلا برای چه از اول اومدید گفتید که بلاغت اصطلاحش فقط رو این دوتا؟ اینجوری اشکال میکنیم که چرا بلاغت رو فقط رو این دوتا اصطلاح کردید؟ کدوم؟ تو جمله لم یسمع اینجوری اومدن جلو، گفتن ما تو خارج کلمه بلاغه نشنیدیم، پس بیایید اصطلاح کنیم که کلمه اصطلاح بلاغت رو تو کلمه نبریم. این تو ذهنشون بوده. ببینید این عبارت خود لسان العربه، اینی که آورده عبارت لسان العربه، یقال للرجل الحسن الكلام فصیحه یبلغ به عبارت لسانهی کن هما فی قلبه البلی. این این عبارت لسان العربه، لغت دیگه، مردی که کلامش نیکو باشه، فصیح باشه، بتونه با عبارت زبانش آنچه که ته آنچه که در قلبش هست برسونه، میگن بلیغ. معنی لغت بله، بلیغ یعنی رسا. اونتا رسایی تو عرف با چی محقق میشه؟ با کلام. پس واقعیتش اینه که چون سر و کار عرب اصلا کلا ماها با کلامه، گفتن کلام بلیغ، کلام بلیغ نیست. بله کلمه بلیغ به تنهایی شاید واقعا شنیده نشده، ولی علتش خیلی مهمه. قله قصورها یا نه لعدم استعمالها، و اگه اون باشه یه من یه نتیجه میده، این باشه یه نتیجه دیگه میده. حالا بعدش ان شاءالله تو مباحث. خب عرض بخدمت بریم سراغ بلاغت در کلام. بلاغت در کلام، یعنی بلاغت کلمه، به نظر من مقاله پایان نامه خیلی قابل پیگیری، یا این دیگه تحقیقش با خودتون دیگه، حالا این کتاب هست و بالاخره مباحثی کرد خودش جایگاه خاصی داره. اما بلاغت در کلام رو مفصل ما قبلا معنا کردیم، وارد اون مباحث دیگه نمیشیم. مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال، مطلبی که اینجا اضافه کردیم قسم الحال و مقتضاه تو این بخشه. عرض به خدمتتون که ببینید آقایون اومدن چیکار کردن؟ حال رو تقسیم کردن به حال حقیقی و حال اعتباری. حال حقیقی، حالا اینا رو بنویسم، اسمای مختلفی داره. بعد
حال تقسیم میشه با حال حقیقی، حال غیر حقیقی. حال حقیقی، حال اعتباری شما میتونید اسمشو بذارید، حال جهلی میتونید بذارید، حال تنگوبینی میتونید بذارید، حال فرضی میتونید بذارید، حال همون دیگه اسمه دیگه هم میشه بذارید، تخیلی هم میشه بذارید. همه یه چیزی، یه عباراتونا شتا و حسنک واحد و کلون الازاک الجمال یوشیرو، یعنی 60 جور عبارت میگم همش یه چیز میخواد بگم که تو خوشگلی زیبایی، اون همه عبارت هم متفاوته. اون متفاوت عباراتونا شد دار و حسنه که واحده شد تر مخون شد. خب این حال حقیقه، حال اعتباری، جهلی، تنزیلی، فرض، تخیلی. خب ببینید حال حقیقی چیه؟ حال حقیقی اونی که هست، هست حال حقیقی. حال چیه؟ اینا نمیتونه بکنیم که همه الان اون دایی اون همه که دعوت میکنه متکلم رو به این که کلامش رو به شکل خاصی بیاره. اون امر دایی اگه واقعا در خارج وجود داشت ولو به زن متکلم، خیلی مهمه ها. چرا؟ ما با خاطر اینکه مکلفه به علم واقع نفس الامر که نیستیم که. من خیال میکنم شما منکری، یعنی خیلی فکر میکنم شما واقعیتش منکر نیستی. حالا من اینجوری فکر میکنم میشه حال حقیقی، چون علم من مهمه، یعنی من اعتقاد من مهمه. من اعتقاد دارم که شما منکری، من اعتقاد دارم شما تیزهوشی، من اعتقاد دارم شما کند ذهنی. اون اعتقاد من اینجا، چون من میخوام کلام بیارم که من که تو نفس الامر راه ندارم که، علم غیب که ندارم که. بس ولو به زمین متکلم نمیخواییم بحث و فلسفیش کنیم، میگیم در خارج و بحث منطقی فلسفی نفس و لغوی نه، نه چی که من اطلاعی دارم از خارج. پس اون حال امر دایی که در خارج وجود داره حقیقتا، اون میشه حال حقیقی. تا حالا اینو میخوندیم، میگفتیم خب اگه حالا مثلا منکر شما برش تاکید بیاره، ذهنش تیزه، یه رکن کلام رو حس کن، مثلا واقعا مقام به هر حال طولانی بردن کلام خارجی جوری کلام مثلا سر صبح هم حال دارم، کلام طولانی بیدن، این هم میشد حال حقیقی.
اما حال غیر حقیقی چه؟ حال غیر حقیقی اینه که متکلمش فرض میکنه، خیال میکنه، اعتبار میکنه، جهل میکنه، تنظیم میکنه برخلاف اون چیزی که میدونه و برخلاف اون چیزی که تو واقعیت هست. مثلا میاد مخاطب منکرش رو غیر منکر فرض میکنه، مخاطب تیزش رو کنزه فرض میکنه. خب چرا؟ ببینید، اول اینکه خب این معناش واضح شد، کلن فرض رو ما لیست به واقعن واقعا، یعنی هر چیزی که واقعیت نداره شما اونو واقعیت فرض کنی، بیانگاری، اعتبار کنی، این میشه چیز. خب این خیلی توسعه داره، یعنی هر چی که ما الان از اول تا آخر بلاغت داریم میخونیم که میگیم آقا اگه منکر بود اینجوری بیار، اونجوری بیار، اونجوری بیار، اینا حالهای حقیقیه. شما میتونی اینا تو تطبیقش بر عالم خارج میتونی همین رو رعایت کنی، میتونی خلافش رو اعتبار کنی. ما همه رو میگیم چی کار کنیم، مثلا تهش اینه که اگه میگیم تیز بود حذف کن، کند بود ذکر کن، این دوتا رو میگیم، ولی تو عالم خارج حالا تیزه یا کنده؟ خب نگاه کن دیگه، اگه تیز بود حذف کن، کند بود ذکر کن، یه جایی برعکس این رفتار میکنی، تیز تیز ذهنش تیزه ولی شما باز ذکر میکنی، پس داره این میشه حال اعتباری. یعنی امری که دعوت میکنه متکلم ولی تو عالم واقعیت وجود نداره، متکلم اینجوری اعتبار کرده. حالا علت این اعتبار چیه؟ لغرضن، همرضن؟ نه، اینجا دیگه لمرضن نیست. ببینید، اینجا حتما باید یک غرض عرفیه، عقلاییه، یا غرض عقلایی عرف پسند پشتش باشه. یعنی یه حکمتی پشتش باشه، یک فلسفه عرفی عقلایی پشتش باشه. یه چیزی که اگه عرف بفهمه که چرا این کارو کردی، تخطئت نکنه بلکه شاید تشویقت هم بکنه. مثلا برای نمونه، مثلا تو اصلا تو فلسفه در مورد اعتباریات که علامه طباطبایی هم خب بیشتر صحبت کرده و اینا، میگه اعطا و حد شیء او حکمه للشیء، شما حد و تعریف یه چیز رو یا حکمش رو به یه چیز دیگه بدید. من فرض میکنم این اصله، این میشه اعتبار. اونتا این اعتبار میگه آقا خب الان تو برای چی فرض کردی این اصله؟ فکر میکنه میگه خب فرض کردم دیگه، فرض نداره که. میگه خب باشه، حالا چی شد فرض؟ شبیه اصله چیه؟ چی با چه؟ میبینی جواب نداره، میشه بهش میگن اعتبار مشغولی، اعتبار غیر عقلایی، اعتبار کشفی خود. شما فرضی هسته مشغولی، مشغولی چون میگن قول وجود نداره، حالا نیشش چیه دیگه؟ خیال اندر خیال. ولی شما یه موقع میایی مثلا ها یه هماریه میگه این شرط کنی هسته، میگه آقا برای چی رو اعتبار میکنیم؟ میخوام بهت بگم مثلا اینجاش چون شبیه اسبه، میخوام اون اسبواری رو یاد بدم، خب برم اولاق سواری شروع کن، هر پاس اسبواری مثلا خب اولاق سواری رو فعلا یاد بگیر، بعد برو سراغ اسبواری. یه جاهایی میبینید بس دیگه، یه جاهایی حتی اینو از تصور کنی هم جواب میده ها، اینجوری نیست که مطلقا چیز باشه، ولی معمولا باید یک تناسبی، یک غرضی پشت فرض و خیال باشه. پس اعتباریات همه فرضن، همه خیالن. برای همینه که شما وقتی جالبه یه پولی دست داری، یه گنجی پیدا میکنی، گنج پیدا میکنی، یعنی مال توه، مال توه، یعنی چسبیده به تو. خب من ورداشتم حالا شد مال من، میگه عرف میگه نمیشه این مال اونه، میگه نه حالا شد مال من دیگه. مال یعنی چی؟ مالیت و ملکیت یعنی چی؟ من ورداشتم یا بی خود برداشت اون مال اونه. اینا عرف اعتبار میکنه، میگه این گشته پیدا کرده، زحمت کشیده، کنده، قانون عرف و عقل اینه که هر کی پیدا کنه مال اونه، ملکیت اونه. حالا میشه که تو بیای برداری بگی مال منه، که موقع دزدی اصلا معنی نداره تو عالم. حالا این بحث فلسفیشه، ولی همین تو بلاغت هم هست دیگه. وقتی من میخوام یه چیزی اعتبار کنم، فرض کنم، خیال کنم، چیزی که واقعیت نداره، واقعیت بی‌انگارم، و پشتش باید یه حکمت و مصلحتی باشه دیگه. یه مثال خیلی ساده و خیلی خوب و روندی که زدن گفتم، ببین مثلا طرف نماز منکره که نماز واجبه، خب برای این باید چی بگی؟ باید با تأکید بگی ان الصلاه لواجبتون، بدان که به تحقیق نماز همانا واجب است. تو مثلا دو تا تأکید براش بیاری، ولی شما میای چیکار میکنی؟ میای میگی که مثلا الصلاه واجبتون، بدون تأکید کلام رو میاری. خب مقتضای انکار واقعی چی بود؟ تأکید بود دیگه. شما اومدی اینو کلامی رو آوردی که برای خالص ذهن کسی که اطلاعی نداره شما اون کلام رو میگی. خب چرا این کارو کردی؟ میگه به خاطر این که میخواستم این نکته رو برسونم که انقدر این مسئله تابلوه که تو منکری ولی بی خود منکری، اشتباه کردی که منکری. اصلا برای چی باید منکر باشی؟ در مورد همه قرآن لا رأی بفی، بعضی تو این آقایی گفتن لا رأی بفی، این همه رأی توشه، این همه انکار شده قرآن، این همه شک و تردید توشه، این همه تهمت زدن به قرآن، خدا میگه لا رأی بفی. یعنی انقدر آشکار و دلائلش قوی و اینا اف الله شک. حالا اف الله شک یکی استفهام حقیقی باشه، آیا خدا فرموده، آیا در خدا شک است؟ بله که شک است. این همه منکر، این همه شک، خدا میگه آخه استفهام انکاریه دیگه، اف الله شک یعنی لیس اف الله شک. این در حقیقت جمله جوری الغا شده. یا مثلا مثال دیگه که آن جنان چه مثالی زدیم تو این نوشته، نه تو این مثالی که دادیم مختصرها تاکید بود،
چون مختصر برای غیر حاضر اون چیزی که استعمال کرده مثلا
مختصر آره،
حالا مثلا چی باید باشه؟ عدم انکار. احسن، یعنی طرف اول تصور کرده که عدم انکار
باشه. دقیقاً. آره،
ما شما چیزی بیان کردیم گفتین که نه، اینکه بازار خریدیه که گوشتون هم انکار داشته باشید،
نه هر دو با همه. اون که شما میگید درسته، همین باید باشه. ببینید اون نکتهش بود که عرض کردم، نکتهش اینه که این اومده چون دیده انقدر این مطلب واضحه که نباید تو انکار کنی، پس اومده مخاطب منکرش رو تو ذهنش اول به منزله غیر منکر قرار داده، تنزیل کرده. چرا؟ چون گفته این انکارش بیجاست. یه موقع انکارها بجاست، مثلا اصلا نجوازی اناده، یه موقع انکارها بجاست، یه موقع بیجاست. این تنظیر رو کرده تا اشاره کنه به این که این انکار بیجاست. حالا این تو ذهنشه، تو اعتبارش، اصلا تو لفظش چیز نداره. بعد که مخاطب الان شد غیر منکر، مثلا غیر منکر تنظیری، جهلی، اعتباری، فرضی، تخیلی، واقعیتش اینه که منکره. بعد که اون تنظیر در مخاطب رخ داد، بله کلام القا شده. این حالا نگفتم ولی خب دیگه مشخصه. اینم از این در حیات. مثال خیلی داره ها، خیلی مثال. مثلا ببین یه مثالش رو همون چیز، مخاطب شما بعضی موقع میخواستن طرف رو تحقیر کنیم، مثلا میگه که برمیگرده به شما میگه که میای، معلومه که میای یعنی چی، مثلا امروز میای فلان مسجد تو قرینه هست، میگه بله من امروز میام مسجد. چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگه بله دیگه. میگه نه آخه تو یه ذره گاگولی، میگم اینجوری بگم مثلا نمیفهمی، دست شما در نکن، خواهش میکنم از رو تحقیرش بکنی، من برش داره میکنه دیگه. میان تو خودمونم گاهی قرده. حالا گفتم اینجا ما درس اخلاقی نمیکنیم که بلاغته، میخواد غرض باشه، میخواد معرض باشه، داره که تحقیر، استهزا، تمام رضایت اخلاقی هم اینجا بلاغت دیگه، عمدن میگه به این غرض. خیلی هم بلیغ میگه ها، خیلی هم خوب گفته، ولی از جد اخلاقی صفره. من جد بلاغی این هم تفاوت بلاغت اخلاقه. خب حالا تا اینجا، خب حالا اینا بحثای سخت نیست. حالا اینا، خب اینا که فهمیدیم اینو بهش میگن که این یه مقتضای داری روش میگن مقتضای حال حقیقی یا مقتضای یه سرگم داره ظاهر حال. این ظاهر حال یعنی حالی که ظاهره، یعنی همونی که هست وجود داره،
وجودش با وجود
احسن. معمولا اینجوریه که یه چیزی که موجوده همون بروز و ظهور داره. پس مقتضای ظاهر حال یعنی همون حال ظاهر، یعنی حال ثابت، یعنی حال موجود، یعنی همون چیزی که هست. این اصطلاحات رو باید یاد بگیر چون کتاب بلاغه میچرخن، یعنی مقتضای ظاهر حاله. بعد گاهی هم با تخفیف بیان میکنم، میگم مقتضای ظاهر دیگه. خلاصه مقتضای ظاهر چیه؟ یعنی مقتضای حال حقیقی چیه؟ مقتضای ظاهر حال چیه؟ خب اما اینو بهش میگم مقتضای، یعنی چیزی که مقتضای خلاف ظاهر، مقتضای خلاف ظاهر، مقتضای حال اعتباری و اونا دیگه خودشه.
مثل این دوتا بیشتر استعمال میشه،
دوتا اولی مقتضی خلاف ظاهرا.
پس مقتضاها با هم متفاوته. این تا اینجا
بله.
خروج از مقتضا میشه،
خروج از مقتضای اول میشه، عدولی به مقتضای دوم میشه. ببینید هر چیزی یه اقتضا داره. بگم مثالش خواهد نداره، قشنگ مثالش نگان الان نمیدونم واقعیت داره یا نه، ولی مثال درست دیگه، ولی مثال جالبی میگن که شیخ انصاری علی الله مقام شریف دیگه، حالا عالم عارف همه چی بوده دیگه، واقعا شخصیت عجیبی بوده، ولی موقعی که داشت از دنیا میرفته حالت احتضار بوده، بعد این شاگرداش و اینا هی رو به قبلش میکردن، هی ایشون از قبله برمیکش، هی چند بار این کارو کردن. الله اکبر. حالا شیخ هم یه ذره خوش و حواس داره، این چجوریه نزده این که هی ما اینو بعد برگشتن به شیخ، خودن شیخ اینجوری میکنیم، حالا محتضری ما داریم رو به قبلت میکنیم، تو هی بر میگردی عمدن. بعد شیخ گفتش که حقیقتا من مرض سلسل البول میگن دارم که بدون اختیار ازم بول خارج میشه، پناه برخواه مرز خوب سخته دیگه. یه بار آیت الله وحید میفهمد که الان رئیس جمهور مملکتش گاهی قوه محاسکش از کار میفته، یعنی دفع خوش کنترل کنه، میشه تا اینجا بده اون مقامی تو مملکت اداره کنه، خواست بیشنه در مقام چیز امام زمان از جلسه پجوش که حقیقت مال اینو بالاخره حالا یه بحثه قرار دیگه اون انسان با یه قوه محاسکش از دست میده، میتونه نگه داره خودشو برازیه دیگه. حالا بعد شیخ گفته بوده که چیزه، گفته بوده شما وظیفتون اقتضایه، حالا بحثه اقتضایه حالت من نسبت به شما اینه که شما رو به قبله کنید، اقتضای حالت من نسبت به خودم اینه که از قبله برگردم. حالا اونه هی رو به قبله یا یه بهت برمیگرد، یعنی شما یه وظیفه دارید منم یه وظیفه دارم، خیلی جالبه. آره الان دوتا حال داریم، الان نسبتش هم میخوام دوتا حال داریم، اون یه اقتضا داره، این اقتضای ضد اونو مثلا داره، اصلا این دوتا حال ها الان با هم تباین دارن، اقتضاهاش متفاوته. یه بحثی از حالا کدوم حال رو اولا بدونیم اون میاد جلوتر. بذارید خب نسبتاش هم بخونیم، اینا دیگه مشخصه دیگه، نسبتاش رو نگاه کنید، نسبت بین حال و هر نسبت بین حال، حال حقیقی و حال خب ببینید حالا اینا اون حالی که اونجا نوشتیم چیه؟ مخزنه. این هم شن میدونید که در قیس نسبت به مقصد میگن قیس، نسبت به همچین میگن تقسیم، یعنی هم نگه رو تقسیم میخورن. خب عرض به خدمتون که نسبت اون حال مقصد با هر کدوم از این دوتا حال چیه؟ خیلی بارده دیگه، اینگاه شما حیوان رو تقسیم کنی به ناتو و غیره ناتو. نسبت بین دوتا حال چیه؟ تبایون. به خاطر اینکه اون دوتا حال اصلا ضد هم، یعنی شما کاملا داری برعکس اون رو اعتبار میکنی، ضد نقیض و ضد منطقی نه، همین عرفن خلاف اونه، تباین عرفی. نسبت بین مقتضای حال اون دوتا مقتضای نسبت بین مقتضای حال و هر کنون از اون دوتا مقتضاها چیه؟ اون مخصوص مطلق، یعنی مقتضای حال مقصم با مقتضای حال حقیقی مخصوص مطلقه، مقتضای حال مقصم با مقتضای خلاف ظاهر حال مخصوص مطلقه. یه چیز هم باید بینوشتیم ننوشتیم، نسبت بین دوتا مقتضاها چیه؟ اونم تبانو ننوشتیم، اینجور تو سه تا نوشتیم اضافه کنیم، یه کلمه مقتضایه اینم اونم یه یا کم داره از جده نوشته، نه اون بین مقتضای حال و کل من مقتضای این، اون باید یعنی بین مقتضای حال و هر کدوم از این دو تا. خب پس این میشه نسبش. حالا بحثی که داریم ان شاء الله برای فردا بمونه، بحث مهمی که داریم، شما فردا اول چی رو بحث می‌کنیم؟ اون فایل دومی رو بیارید، پی دی اف دومو، تنبیهاتی که نوشتیم اینجا تقریبا 5 تا 6 تا تنبیهه، شماره 6 رو اول بحث خیلی مهمه، چون ادامه بحث امروزه. شماره 6 رو اول بحث میکنیم و انشاءالله وارد میشیم شماره بعدی رو میخونیم. حالا نهایت 1 الی 2 جلسه این بحث بلاغت تمام میشه فردا پس فردا، بعدش وارد درس بعدی میشیم. السلام علیکم.
الله.